شاهفرنگی 8 ضلعی موجود در مرکز دریاچه ایلگلی که به کاخ ایلگلی شهرت دارد، امروزه به صورت یک تالار پذیرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاخ در دوران حکومت سلطان یعقوب آقیونلو احداث شده و در دوران سلطنت صفویان گسترش یافته است. بنای 8 ضلعی پیشتر یک ساختمان یک طبقه خشتی و فرسوده بود. شهرداری تبریز در سال 1346 شمسی ساختمان پیشین را تخریب و عمارت دو طبقه جدید و مقاومی در محل آن احداث کرد. با وجود احداث هتل 5 ستاره و بین المللی ایلگلی در جوار پارک، این گردشگاه جنبه جهانی پیدا کرده است. با وجود پارک‌های متعدد در شهر تبریز، مجموعه پارک ایلگلی با علت دارا بودن فضای عالی که در تمام فصول سال زیبایی و شادابی خاصی دارد و به خاطر آب و هوای مطبوع آن، یکی از بهترین اماکن گردشگری تبریز محسوب می‌شود و به همین علت همیشه پذیرای مهمانان و گردشگران بسیاری از تمام نقاط ایران می‌باشد. عمق دریاچه ایلگلی 12 متر است و در محوطه آن قایقرانی انجام می شود. همچنین شهر بازی و نیز تأسیسات رفاهی متعددی در داخل این گردشگاه وجود دارد.
الگلی یا شاهگلی واقع شده در جنوب شرقی شهر تبریز. قبل از توضیحات ما بهتره که بدونید باغ شاهگلی در زبان ترکی آذربایجانی به معنی شاه استخرها بوده که بعدها پس از پایان انقلاب در سال 57 تغییر نام پیدا کرده به الگلی، یعنی دریاچه مردم. اطلاعات دقیقی از این که چه کسی این بنا رو ساخته نداریم، اما طبق بررسی ها متوجه این موضوع شدیم که این بنا در زمان آقیونلوها ساخته شده و در دوره صفویان گسترش پیدا کرده. در دوره صفویان تمام شنوماسه و نخاله های موجود در محوطه داخلی دریاچه تخلیه شده و یک دیواره سنگی به دوران کشیده. دوره قاجار که بشیم شاهزاده قهرمان میرزا در تبریز فرمان روایی کنه و تصمیم میگیره یک سری تغییراتی رو در این فضا ایجاد کنه. از جمله تغییرات اینه که میاد یک عمارت بسیار زیبا در وسط این بنا میسازه. بعد یک خیابانی رو ایجاد میکنه که مسیر این خیابان اینجوریه که شما از ضلع جنوبی دریاچه میرسید به مرکز اصلی این عمارت. در واقع مسیریه برای رسیدن شما به عمارت کلاه فرنگی. یک سری کوههایی در جوانب شرقی قرار دارن که اونا رو به صورت یک سری پله ها و سکوهای عریض بلندی در میاره. یک سری جویبارها و آبشارهایی رو هم ایجاد میکنه که فضا رو بیاد زیباتر بکنه. در نهایت هنوز کارای تزئینات تموم نشده بود که متاسفانه فوت میکنه. فرزندانشون این اتفاق رو بسیار بدیوم میدونن و کلن امارت رو کنار میذارن و امارت متروکه میشه. کاری که از این امارت انجام میدادن در دوران متروکش این بود که صرفا یک مرکز اصلی بود برای ذخیره آب و از این آب در فصل تابستان برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده میشده. در نهایت ما در سال 1309 بودیم که این بنا واگذار شده شهرداری تبریز که خب شهرداری تبریز هم یک سری تعمیرات اساسی رو هم ایجاد کرد و تبدیل شد به یک پایگاه گردشگری عمومی برای مردم شهر. در سال 1346 بود که عمارت به دلیل فرسودگی و رطوبت بسیار زیاد تخریب میشه و در سال 1349 یک عمارت دو طبقه با همان طرح قبلی در همون نقطه دوباره احداث میشه. در نهایت در سال 87 این بنا در فهرست آثار ملی ما ثبت میشود. شما در توضیحات من کلمه کلاه فرنگی رو شنیدید. در ادامه سرکار خانم اثناعشری توضیحات کاملی رو راجع به کلاه فرنگی و معماری این فضا برای شما بیان میکنه.
ممنون از خانم شجاعی عزیز. بله دوستان، عمارت کلاه فرنگی عمارتی در اون باقی است که معمولا دارای 8 ضلع هست و و ویژگیش این هست که از تمامی این زوایا شما به بیرون دید دارید. عمارت کلاه فرنگی الگولی هم همین ویژگی رو داره. عمارتی است 8 ضلعی که به اطراف دید داره و به کاخ الگولی معروفه. همون جایی که در باغ سازی های ایرانی معمولاً از اشکال هندسی استفاده می کردن، این باغ هم به شکل مستطیلی شکل هست. این باغ به صورت 4 باغ دارای 2 محور عمود برهم هست که در مرکز تقاطع این 2 محور کاخ یا عمارت کلاه‌فرنگی الگولی وجود داره. عمارتی که در مرکز استخری به عمق 12 متر واقع شده. در مورد راه‌های ارتباطی داخل و خارج بخوایم بگیم که منظور از داخل عمارت و از خارج باغ هستش. اول از اینجا شروع کنیم که برای رسیدن به باغ تعدادی پله در ورودی وجود داره که باید این پله‌ها رو پشت سر گذاشته و وارد باغ شد. بعد از اون تعدادی پیاده رو در اطراف استخر وجود داره و برای رسیدن به عمارت همونطور که گفته شد خیابانی در ضلع جنوبی دریاچه وجود داره که از باغ وارد عمارت یا کاخ میشه. در اساس مطالعاتی که ما داشتیم نظریه وجود داره که باغ الگولی از باغسازی رایجی که در دوران صفویه استفاده می شده و رایج بوده خیلی الهام گرفته. مثلا یکی از این موارد بحث حصار هست. در دوران صفویه معمولا حصاری دور باغ‌ها نمی گذاشتن که افراد و عام مردم بتونن از اون باغ استفاده کنن و یک تفرجگاه عمومی باشه. باغ الگولی هم به این شکل است که شما حصاری دور این باغ نمی بینید و دیواری نداره و به عنوان یک تفرجگاه عمومی استفاده میشه. موضوع دیگر این که در اطراف استخر برای حفاظت حصاری وجود نداره و صرفا با گذاشتن باغچه هایی که گلکاری هم در آنها وجود داره از اون به عنوان حصار استفاده میشه. در واقع از باغچه به عنوان حصار استفاده شده.
باغ فتح‌آباد نیز از باغ‌های معروف قدیمی تبریز است. بر اساس اسناد تاریخی، باغ فتح‌آباد در زمان ایلخانان مغول و زمان وزارت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اوایل قرن 14 میلادی در حدود 5 کیلومتری شهر تبریز و در روستای فتح‌آباد احداث شد. این باغ در وسعتی حدود 30 هکتار با عمارتی 2 طبقه و وسعت 200 متر مربع ساخته شده است. باغ فتح‌آباد از 3 بخش اصلی تشکیل شده است که نام آنها در اسناد تاریخی باغ بیرونی، باغ اندرونی و باغ مشجر متصل به باغ اندرونی نامیده شده است. در واقع باغ اندرونی همان باغ تفرج و 2 باغ دیگر باغ میوه و تولیدی به شمار می آمد است. در ساخت این باغ نظام هندسی کاملا رعایت شده و طراح آن از نظم طبیعی زمین بهره گرفته است. علاوه بر عمارت 2 طبقه و درختان میوه، وجود قنات و جریان آب این قنات که به صورت نهر به طور هماهنگ در سراسر این باغ دیده می شود و نیز وجود 4 حوضچه به شکل دایره و 1 حوضچه به شکل مستطیل همراه با فواره از دیگر ویژگی های این باغ هستند. باغ و عمارت فتح‌آباد در سال 1374 هجری شمسی توسط آموزش پرورش آذربایجان شرقی از خانواده عدل خریداری شد و به عنوان اردوگاه فرهنگی القدیر مورد استفاده این نهاد قرار گرفت. باغ فتح‌آباد در آذر ماه سال 1378 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. +93 794 71 71 44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جان سپاس و خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر حزب اسلامی افغانستان به صورت غیر مستقیم درباره پیامدهای نادیده گرفتن حقوق و آزادی های مدنی به طالبان هشدار داد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، روز یکشنبه در حساب ایکس خود نوشت: جایی که آبروی هیچ کس محفوظ نیست، خانه هیچ کس امن نیست، نظر و حقوق بشر کسی محترم شمرده نمی شود و حاکم خود را ارباب مردم می داند، آنجا هر انسان شریفی مانند شاهینی در قفس است. حکمتیار افزوده است که انسانهای شریف یا برای شکستن این قفس تلاش می کنند یا به بردگی تن می دهند. او در این پیام خود مشخصا از طالبان نام نبرده است. این در حالی است که طالبان فعالیت حزب اسلامی و رهبری حکمتیار را منع کردند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست، گفت اگر آمریکایی‌ها بخواهند شروط خود را بر ما دیکته و یا تحمیل کنند، مذاکره با آنها غیر ممکن است. امیر سعید ایروانی در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز در مورد این که چرا تهران تاکنون فشار رئیس جمهور ترامپ برای یک راه حل دیپلماتیک برای درگیری ایران با اسرائیل را نپذیرفته است، گفت تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست، این دیکته کردن سیاست آنها با ماست. اگر آنها آماده مذاکره باشند، ما نیز آماده ایم. اصلاح میکنم، امیر سعید ایروانی در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز در مورد این که چرا تهران تاکنون فشار رئیس جمهور ترامپ برای یک راه حل دیپلماتیک برای درگیری ایران با اسرائیل را نپذیرفته است، گفت تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست، این دیکته کردن سیاست آنها با ماست. اگر آنها آماده مذاکره باشند، ما نیز آماده ایم. اما اگر قصد تحمیل شروط خود را داشته باشند، هیچ مذاکره با آنها ممکن نیست. و افزود ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. ایروانی درباره وضعیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز واکنش‌ها در ایران علیه رافائل گروسی، مدیر کل این آژانس، نیز گفت آنها در ایران هستند و در شرایط امنی قرار دارند، اما فعالیتشان تعلیق شده است. آنها اجازه دسترسی به سایت‌های ما را ندارند، آنها وظایف خود را انجام ندادند. و افزود ممکن است برخی افراد به صورت شخصی نظرشان این باشد که از آژانس انتقاد کنند یا حتی تهدیدی علیه مدیر کل آن مطرح کنند، اما ما از خود آژانس انتقاد می‌کنیم. ارزیابی ما این است که آنها وظایف خود را انجام ندادند و زمینه را برای چنین تجاوزاتی علیه ما فراهم کردند. رژیم صهیونیستی 23 جوزا با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران مناطقی در تهران و برخی دیگر از شهرها، از جمله تأسیسات هسته‌ای را هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان ملکی به شهادت رسیدند. با دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران فرمودند رژیم باید منتظر مجازات سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. در ادامه این تجاوز، ایالات متحده آمریکا نیز بامداد یکشنبه اول سرطان با حمله مستقیم به سایت‌های هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان عملاً به جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران پیوست. وزارت امور خارجه ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی کشور بیانیه صادر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری و ملت ایران را به شدت محکوم می کند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است این اظهارات و رفتارهای مهم و خلاف شؤونات اخلاقی و دیپلماتیک نه تنها نقض فاحش اصول و ارزش‌های مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملت هاست، بلکه مصداق بارز بی‌حرمتی به یک ملت و تمدن ریشه‌دار و جریحه‌دار کردن احساسات صدها میلیون مسلمان در منطقه و سراسر جهان است. این بیانیه می‌افزاید بدون تردید رفتارها و گفتارهای توهین آمیز و قلدر مآبانه علیه ایران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مورد احترام ایرانیان و مسلمانان جهان موجب انزجار و تنفر بیشتر از سیاست‌های کوته نظرانه آمریکا و بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای آنها مبنی بر تمایل به گفتگو و تعامل می‌شود. دستگاه دیپلماسی ایران تأکید می‌کند وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران به دولت مردان آمریکایی توصیه می‌کند به جای لفاظی‌های توهین آمیز و نوسانات مکرر در موضع‌گیری‌ها پاسخگوی قانون شکنی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل توسط آمریکا در حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران و حمایت آن کشور از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و منطقه باشند. اداره ملی احصائیه و معلومات میگوید که در ماه جوزای سال روان 177,319 تذکره برقی در سراسر افغانستان توزیع شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان، میگوید در حال حاضر 79 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در 34 ولایت کشور فعال است که روزانه دست کم 10,000 تذکره توزیع می‌کنند. با گفته وی، از زمان روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان 9.6 میلیون نفر و از آغاز این پروسه تا کنون 15.7 میلیون نفر تذکره الکترونیکی گرفتند، رقمی که 40% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. آقای رافع می‌افزاید تنها در ماه جوزای سال جاری برای بیش از 177,000 تن تذکره الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است.
سیستم خودانه کهی چه از مو دی طول هواد تقریبا دی آتا دیش سخت تر سالویخ سالانه پوری هوادوالو اغا برخنای پیشن پانی ترلاس کردی، یعنی دیش پیتا سالانه کسانو تروس پوری برخنای پیشن پانی نیری ترلاس کردی. نو دیوز لپار پلان دانی مال شوه ایچ پلر پراتو سیمه که دی برخنای پیشن پانی مرکزونه ورطا زیاد چی دی دو پروسی لپای لتروس مو پر دی توانی دیلوی چی دی هواد پسات پینزالس گولس والی تنیو مرکزونه ور جور کو.
از طرفی هم شماری از آگاهان امور اجتماعی جمله سید قریب الله سادات توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان را مهم می‌دانند، زیرا به گفته این آگاهان با مشخص شدن جمعیت دقیق کشور برخی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پروژه‌های انکشافی مؤثر طرح‌ریزی خواهند شد. این آگاهان از حکومت می‌خواهند در روند توزیع تذکره الکترونیکی سهولت‌های بیشتری فراهم کنند.
سهولت‌ها را بیشتر بسازند تا خود مردم افغانستان علاقه‌مند شود و بگیرند تذکره الکترونیکی و یک هزینه گزاف روی از او و اصطلاح گذاشتن، در حالی که اقتصاد مردم افغانستان ایجاب نمی‌کند که یک تذکره را به خاطر تثبیت هویتش که هم مکلفیت دولت است به او پول گزاف را پرداخت بکنه.
شهروندان نیز انتظار دارند که روند توزیع تذکره الکترونیکی سرعت بیشتری یابد، زیرا با روند کنونی توزیع تذکره برای تمامی شهروندان ممکن است زمان طولانی را در بر بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پلیس تخار بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر را گردآوری و حریق نمود. سمیه خاوری و گزارشی در این زمینه.
پلیس تخار بیش از 7000 کیلوگرم مواد مخدر را گردآوری و حریق نمود. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار میگویند نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر توانستند تا یک سال گذشته حدود 7792 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی، تابلت، هروئین و شیشه می شود از نزد قاچاقچیان و فروشندگان در مرکز و ولسوالی های این ولایت گردآوری و حریق نمایند. زبیح الله هجران مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار میگوید این مقدار مواد حاصل تراش های یک ساله نیروهای این مدیریت است که توانسته اند از نزد قاچاقچیان و فروشندگان از مرکز و ولسوالی ها گرد آوری نمایند. مدیر مبارزه با مواد مخدر از مردم میخواهد که دست از کش، قاچاق و فروش مواد مخدر بردارند و به این عمل شیطانی نه بگویند.
مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قمندانی امنی ولایت تخار به مقدار 7792 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع به همکاری و مهنگی ارگانهای محترم کشفی و امنیتی در طول یک سال گذشته از نقاط مختلف این ولایت شناسایی بازداشت نمودیم و دوسیه های نسبتی افراد بازداشت شده پس از تحقیقات ابتدایی به ریاست محترم محکمه شهری محول گردیده است. در جریان این عملیات مقادیر قابل توجه از انواع مختلف مخدر به دست آمده که تفصیل آن به شرح ذیل است. تریاک مقدار 6792 کیلوگرم، چرس مقدار 183 کیلوگرم، شراب 618 بوتل خود و کلان، تبلیتکه 849 گرم، شیشه 18 کیلوگرم، هیروئین 2 کیلوگرم، تخم چرس مقدار 204 کیلوگرم. و اونا پیام دیدارم که این کار نکنن، این نارواستن.
مفتی رحمت الله مهاجر نماینده محکمه شهری طالقان که در جریان حرق‌سازی این مقدار مواد مخدر شرکت کرده است میگوید برخورد حکومت با زارعین، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر جدی است و محکمه در قسمت افرادی که در پیوند به این مقدار مواد بازداشت شده اند نیز حکم خودش را صادر کرده است.
روز عملاً الحمدلله ما شاهدین بودیم که مجموعات جمع‌آوری مواد مخدر در طول تقریبا یک نیم سال که در صحنه حرق کشیده شد، این بسای تلاش مدیریت مبارزه با مواد مخدر محترم ولایت تخار صورت گرفت و همچنان حکم به تحریق آن از طرف محکمه ولایت تخار صادر گردیده بود که الحمدلله عملا تحریق شد.
در همین حال برخی دیگر از نمایندگان ادارات دولتی میگویند تصمیم رهبری حکومت مبنی بر مبارزه علیه کش، قاچاق و فروش مواد مخدر جدی است و مسئولان طبق این دستور باید قاطع عمل نمایند.
الحمدلله دی قماندانی لخوا او خاص کار دی مدیریت دی مواد مخدر لخوا منګه ټول مسلمانان ته خصوصا د تخار ولایت وګړو ته اطمینان ورکو د فرمان مطابق از نونینو سره ښه رویه سوې ده.
حکومت کنونی افغانستان در دو سال اخیر اقدامات عملی را مبنی بر تخریب مزارع کوکنار و مبارزه با فروشندگان مواد مخدر روی دست گرفته اند که به تازگی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار 7792 کیلوگرم مواد را که شامل 6792 کیلوگرم تریاک، 183 کیلوگرم چرس، 618 باتری مشروب، 849 گرم تابلتکا، 18 کیلوگرم شیشه، 2 کیلوگرم هیروئین و 204 کیلوگرم تخم چرس را با حضور شمار از نمایندگان ادارات دولتی به آتش کشیدند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی قصر سفید ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران را تکرار کرد. سخنگوی قصر سفید ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تخریب تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران در تجاوز نظامی اخیر آمریکا را تکرار کرد. این سخنگو در واکنش با گزارش‌های رسانه‌های مهم آمریکایی مبنی بر اینکه تجاوز اخیر نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران در نابودی این تأسیسات شکست خورده است، مدعی شد که برنامه هسته‌ای ایران در حملات اخیر پایان یافته است. این مسئول دولت ترامپ مدعی شد که تسلیحات آمریکا تاثیرگذاری مد نظر مقامات این کشور را محقق کرده است. این در حالی است که کریس مورفی سناتور دموکرات پس از نشست محرمانه در سنا برای بحث در خصوص ایران مقابل خبرنگاران گفت به نظر می رسد ما تنها چند ماه برنامه هست ایران را به عقب انداخته ایم. ادعاهای رئیس جمهور مبنی بر این که ما این برنامه را کاملا نابود کرده ایم درست نیست. 11:56:57 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
ز زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو دیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت. اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این برنامه شعری میهنی برگزیده ایم از یکی از شاعران توانای امروز، علیرضا رجب علی زاده کاشانی. این روزها به دلیل تجاوزهایی که از سوی دشمنان دیرین به کشور ایران رخ داده، احساسات میهنی و مقاومتی در مردم تقویت شده و طبیعتاً شعرهای میهنی هم بیشتر بر سر زبانها میچرخد. منظور ما از شعر میهنی شعری است که شاعر در آن از شکوه و عظمت میهن میگوید و میهن دوستی، حفظ و پاسداری از میهن و نیز مقاومت در مقابل دشمنان را توصیه میکند. هرچند مفاهیم ملی در شعر کهن فارسی و خصوص آثار حماسی نیز بسیار دیده میشود، ولی پرداختن به میهن به شکل امروزین در واقع از زمان مشروطیت در شعر فارسی رایج شد و از پیشگامان آن میتوان ملک الشعرا بهار را نام برد. این نوشعر در سالهای بعد از آن هم با فراز و فرود ادامه داشته و امروزه نیز نمونه های برجسته ای از این نوشعر را سراغ داریم که شماری از شعرهای رجب علیزاده از این جمله است. اما ابتدا قدری بیشتر با شاعر این شعر آشنا شویم. علیرضا رجب علیزاده کاشانی فرزند شهر کاشان است و همشهری سهراب سپهری، دیگر شاعر معاصر، و همینطور شاعران دیگری که از این شهر برخاستند. او در سال 1359 متولد شده و به حرفه پزشکی مشغول است. از او مجموع شعرهای متعدد منتشر شده است، همچون مترسک، عاشق چشمان زاغ است، و زمستان از گریبان تو آیا سر برآورده است؟ رجب علیزاده در جشنواره‌های متعدد شعر در این سالها مقام آورده و باری نیز برگزیده جشنواره شعر فجر بوده است. و درخشش دیگر او در مسابقه تلویزیونی سرزمین شعر بود که در فصل اول مسابقه او مقام دوم را دریافت کرد و در فصل چهارم به مقام قهرمان سرزمین شعر رسید. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم نیز در همین مسابقه قرائت شد که با هم بخشی از آن را خواهیم شنید.
د که ایران چو باقی است خرم بهار. شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت، اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت.
خیلی خوب.
چو شیری یالها افشانده، ما بین دو شت لم داده ای آرا.
آفرین.
به چشم هرز کفداران هار نر و ماد بدعنی رامت. بزرگا بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگا تر حریم تشن لب خیل شهیدان تو شیرامت.
مرحبا.
چنان چون پیکری تفتیده زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک فرش کویرانت. به چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیران.
یه بار دیگه این
بیت.
به چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیران. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، مگر از تخت جمشیدت ستون و از بی ستونت سقف افسانه است، که سر در عبرت استور گون میهن نخواهم دید
ایران. به 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 به، خیلی
زهازه.
رجب علیزاده بیشتر در قالب‌های نیمایی و غزل کار کرده است. در بین عناصر شعر بیشتر به زبان تکیه دارد و می‌کوشد که زبانی فخیم توأم با اصطلاحات و واژگان کهن فارسی به کار ببرد، چیزی که آن را باستانگرایی در زبان شعر می‌نامند. شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت، اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت. چو شیری یالها افشانده، ما بین دوشت لم داده ای آرام، با چشم هرز کفتاران هار نر و ماده بد انیرانت. شاعر تصویر جالبی ساخته است. می‌دانیم که دریای خزر در شمال ایران است و خلیج فارس در جنوب آن. شاعر کشور را به شیری لمداده بین دو دریا تشبیه می‌کند در مقابل کفتاران. می‌دانیم که کفتار در بین جانوران وحشی حیوانی است لاشخور و معمولاً از تهمانده غذای شیران یا از جانوران مرده استفاده می‌کند. انیران یکی از همان اصطلاحات باستانی است و به دشمنان ایران گفته می شده است. همچنین بزرگا در بیت بعد که باز یادآور زبان کهن فارسی است. بزرگا بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگاتر حریم تشنلب خیل شهیدان تو شیرانت. یکی دیگر از کارهای شاعر در این شعر ترکیب سازی به صورت مقلوب یا برعکس است. مثلا او به جای انیران بد میگوید بد انیران، و یا به جای خیل شهیدان تشنلب میگوید تشنلب خیل شهیدان. این قضیه خودش سبب تمایز زبان از زبان معمولی و نثر می شود. چنان که گفتیم بیشتر تکیه علیرضا رجب علیزاده بر کارهای زبانی است. چنان چون پیکری تفتید زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک فرش کویراند. نت در قدیم به سفره یا بر چیزی که بر روی زمین گسترده شود می گفتند. حتی صفحه شطرنج را هم نت می نامیدند. و اینجا شاعر کویر را که از مظاهر طبیعت ایران است به فرشی نقشدار که بر روی نمک پهن شده است تشبیه می کند. با چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیرانت. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. چیزی که در این شعر آقای رجب علیزاده کاشانی ملموسه استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و مذهبی کشوره. خیلی وقتا اتفاق میفته که یک شاعر وقتی که میخواد شعر میهنی بگه ظرفیت‌های ملی را مطرح میکنه و ظرفیت‌های مذهبی را در مقابل او گاهی مغفول نگه می‌داره یا حتی تحقیر می‌کنه. ما بسیاری مواقع دیدیم که شخص از ایران کهن گفته ولی دوره شکوه اسلامی رو غافل مانده، و برعکس بعضی وقتا شاعر از دوره اسلامی میگه ولی دوره قبل از اسلام و بالاخره مفاخری که مربوط به او دوره هستن مثل پهلوانان بزرگ شاهنامه اینها رو غفلت می‌کنه. وقتی ما میگیم شعر میهنی، الزاماً به معنی نیست که همه نمادهای او مربوط به مثلا ایران کهن باشه یا مربوط به همون کشور در آثار و دوره‌های تاریخی کهن باشه. ما میبینیم که در اینجا شاعر صحبت از کعبه و تابران و طوس کرد، یعنی حرم رضوی، چون تابران و طوس به مشهد ارتباط پیدا میکنه و اشاره داره. و حج فقیران، تعبیری که در مورد زیارت حضرت امام رضا علیه السلام به کار میره. شاعر دیگری هم گفته اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که تو حج فقرای. یا در اون بیت دیگر که البرز و دنا به عنوان کوها یا رشته کوهای در ایران را به رشته تسبیح تشبیه کرده بود، الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، که بعد در مصرع اول او آورده بود که جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. در اینجا میبینیم از یک طرف صحبت از نمادهای ملی با شکوه مثل البرز و دنا به عنوان کوههای بلند هست، و از طرفی صحبت از محراب و تسبیح و پیر که به معنی پیر مذهبی میتونه باشه یا مرشد معنوی میتونه باشه هم آمده. و این خصوصیت جالبی است که در جای جای این شعر ما این رو میبینیم، صحبت از شهادت هم میکنه، صحبت از نمادهای ملی هم میکنه و به این ترتیب در شعر میهنی خودش از همه ظرفیت ها شاعر استفاده میکنه.
مگر از تخت جمشیدت ستون و از بیستونت سقف افسانه است، که سر در ابر تی اسطوره گون میهن نخواهم دید و ایرانت. آن ترکیب سازی که پیش از آن اشاره کردیم در این واپسین بیت شعر هم دیده می شود. سر در ابر تی اسطوره گون میهن، یعنی میهن اسطوره‌ای که سر در ابر دارد. خب دوستان عزیز، با شما بودیم با شعری میهنی از علیرضا رجب علیزاده کاشانی، شاعری که در این سالها شعرش به خوبی درخشیده و افتخارات بسیاری کسب کرده است. از خصوصیات معنایی و زبانی این شعر گفتیم و امیدواریم که دوستان دیگر آثار این شاعر توانای ایرانی در کتابهای او یا در صفحات فضای مجازی بخوانند و بهره بگیرند.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از این که همراه ما بودید. انشالله که از برنامه این هفته لذت برده باشید. با آرزوی ایرانی آباد و سرفراز در همه زمانها و دورانها برنامه قند پارسی را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید و البته آخرین خبرها را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و البته آدرس ما در فضای مجازی هم عزیزانی که علاقمند هستن و دسترسی دارن، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه این هفته. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، سرانجام توقف جنگ به رژیم صهیونیستی تحمیل شد که این موضوع با ساب گسترده همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای داره از ابعاد مختلف به بحث گرفته میشه. ما هم تلاش داریم که برخی از ابعاد آن را بررسی بکنیم. اما مراسم تشییع شهدای اقتدار ایران هم روز شنبه این هفته، هفتم سرطان، برگزار شد. این مراسم جلوه‌ای از همبستگی و میهن‌دوستی ایرانیان از اقشار مختلف بود که با حضور گسترده در این آیین پیام وحدت ملی خود را به جهانیان ارسال کردند. مراسم تشییع شهدای اقتدار ملی که با حضور پرشور و کم نظیر مردم برگزار شد، با ساب گسترده هم در رسانه‌های جهان داشت. شبکه CNN در گزارشی از این مراسم نوشت صدها هزار نفر در تهران گرد هم آمدند تا یاد شهیدانی را که در جریان درگیری‌های اخیر ایران و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند گرامی بدارند. شرکت کنندگان که بسیاری از آنان لباس‌های سیاه پوشیده بودند، با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی نفرت خود را از اقدامات تروریستی این رژیم ابراز کردند. نکته حائز اهمیت این است که مردم ایران با این حضور باشکوه، عظمت و انسجام ملی خود را یک بار دیگر بر رخ رژیم صهیونیستی و حامیان آن کشیدند و ثابت کردند که ترورهای شبانه و جنایتهای ناجوانمردانه اراده آنان را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی سست نخواهد کرد. اما در خصوص بررسی تحولات در جریان روزهای اخیر، ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران به بحث گرفته شد. سوالات زیادی مطرح شد در محافل رسانه‌ای که ما البته به مقتضای فرصت برنامه برخی از آنها را بررسی می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که مطرح شد این بود که چرا اساساً رژیم صهیونیستی با آن که در غزه، لبنان و یمن حداقل در دو سال گذشته نتونسته بود که به نتیجه برسد، در این شرایط حمله‌ای را به ایران داشت. علت این تصمیم رژیم صهیونیستی چه میتونه باشه؟ با هم تحلیلی در همین زمینه بشنویم از محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
شاید اولین نکته اینه که حالا معمولا دشمن ما همیشه دچار توهمیه. دو اینکه نتانیاهو همواره به دنبال اینه که این جنگ رو شخصی بکنه، یعنی ادامه این جنگ حیات نتانیاهو و همحزبی‌های افراطیش رو تضمین داره میکنه عملاً. یعنی اینکه شما نگاه کنید جنگ غزه 21 ماه طول کشیده، بعد میره سراغ کرانه باختری، بعد میره سراغ حزب الله، بعد بحث سوریه است، بعد بحث یمنه، بعد بحث ایرانه. یعنی این جنگ همچنان باید ادامه داشته باشه. ببینید اینی که جنگ باید ادامه داشته، این تو ذات رژیم صهیونیستی. ببینید ما با یک رژیم عادی طرف نیستیم، ما با یک رژیم جعلی، یک رژیم ساختگی، یک رژیمی که با یک قرارداد، با یک قطعنامه ایجاد شد، قطعنامه 181 ایجاد شد عملا. یعنی انگلستانی که سعی کرد توی تاسیسش نقش مهمی داشت و امریکایی که تثبیت کرد رژیم صهیونیستی و تا امروز داره حمایت ازش میکنه. ببینید رژیم صهیونیستی یک رژیم پادگانیه، یک رژیم استعمار اسکانیه، یک رژیمی که اساساً با ترور و خشونت و زور و اساساً جنایت اصلا قرینه، اصلا یعنی اصلا تو ذاتش جنگ طلبی، اصلا این مردم جنگو دوست دارن. شما نگاه کنید هر دولتی که بخواد شکل بگیره یه سری عناصر داره، جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت داره. رژیم جعلی وقت میخواد شکل بگیره شروع کرد با این گروه‌های تروریستی، یعنی اول یه ارتش درست کرد، اول اومد اون گروه‌های تروریستی مثل اشترن و پالاما و ارگون و اینا رو درست کرد و شروع کرد به جنایت و وحشت و خونریزی. اون دریاسین رو رقم زد، کفر قاسم رو رقم زد و همینجوری اومد جلو، اومد مردم فلسطین آواره کرد، اومد مردم رو کشت، اومد اعدام میدانی کرد در خیابان‌ها و سعی کرد اون وحشت رو ایجاد بکنه. بنابراین این رژیم اساساً ذاتش با خشونت و جنگ همراهه. ببین یک رژیم بحرانزا و بحرانزیسته، یعنی اساساً نمیتونه که تو حیات خودش توی آرامش و سر زندگی کنه. به خاطر همین هستش که اساساً این رژیم شایسته یا مشروعیت صلح و حتی مذاکره و حتی آتش بس رو نداره. این رژیم رژیمیه که حتی قطعنامه هایی که خودش پاش بوده، اون قراردادی که خودش امضا کرده مثل کمپ دیوید و تا به امروز برسیم با غزه این قطعنامه امضا نکرد، مگه آتش بس امضا نکرد، با حزب الله مگه امضا نکرد سال 2006 17-01. یعنی ما نگاه میکنیم همین اخیرا هم که امضا کردش بیش از 3000 بار داره اخذ آتش بس میکنه. بنابراین این رژیم عادی نیستش که ما بتونیم جلوشو بگیریم. این رژیم فقط زبان زور متوجه میشه. اینکه امروز مقاومت متوجه شده، شما ببینید انتفاضه اول دوم و مردم حتی 48 هم متوجه شدن که امروز آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی از بین بره، آنچه باعث میشه رژیم صهیونیستی عقب بزنه، مقاومت زوره و زبان زور هم متوجه میشه. اینکه شما نگاه بکنید اینا وقتی کلی کری خوندن که ما ارتشمون ارتش چهارم دنیاست، سیستم اطلاعاتیمون حتی اگه پشه و مگس هم رد بشه متوجه میشه، ما بس به سیاه هستیم، MI6 هستیم، آواکس داریم، چه داریم F-35 داریم، تو لبه تکنولوژی هم هستیم. ما که تو لبه تکنولوژی نبودیم که. اما شما نگاه کنید وقتی مقاومت نگاه میکنی، مقاومت ابزارش چیه؟ اول توکل به خدا، میگه ان وعد الله حق، میگه ان الله مع الصابرین، میگه حسبی الله و نعم الوکیل. یعنی اینه که تاب‌آوری جامعه رو شما نگاه بکنید توی غزه، این توی رژیم صهیونیستی اتفاق نیفتاده، چون هویت نداره، چون توکل نداره. تو جامعه ما هم همین شکله. یعنی توی محور مقاومت شما نگاه میکنه، من برام خیلی جالب بود، ما یه اصطلاحی چند از سال 2021 به وجود اومد برای سیف القوس، وحدت میادین، وحدت ساحات گفته میشه. شما نگاه بکنید توی غزه، توی کرانه، توی 48، توی لبنان و توی سوریه قبل و توی یمن و توی ایران، همه حول هم داره شکل میگیره، همه دارن شهید میدن حول محور قدس و فلسطین، همه دارن مقاومت میکنن حول اون محور. عملا قدس و فلسطین شده خطکشی که جدا میکنه حق و باطل.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما در کنار جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و امریکا، چنانچه در جریان هستید، امریکا هم در حمایت از رژیم صهیونیستی حمله ای داشت به تاسیسات هسته ایران که همچنان بحثا در پیرامون آن ادامه داره. ابعاد افشا شده یه طرحهای نظامی امریکا علیه ایران را ما در رسانه ها این هفته داشتیم که از ابعاد مختلف مطرح شد. دکتر مجتبی فردوسی پور، سفیر سابق ایران در اردن و آگاه مسائل سیاسی، تحلیلی در همین باره دارد که به اتفاق بشنویم.
ویتکاف، رئیس گروه مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند مذاکرات غیر مستقیم اعتراضات شدید خودش رو نسبت به آشکارسازی اطلاعات به کلی سری در رابطه با عملیات نظامی آمریکا رو فاش کرد. و مذاکرات همطور که مقام معظم رهبری فرموده بودند طرح فریب بود، برای اینکه آمریکایی‌ها از تقریبا چند ماه پیش از این حتی آزمایش‌های خودشون رو روی وضعیت استحکاماتی مثل فوردو یا نتنز با به صورت در واقع پلن‌های پیلوت شده انجام دادن به صورت مشترک با رژیم صهیونیستی و حتی آزمایش سوختگیری رو از پایگاه‌های دوردست و مخصوصا پایگاه دیگو گارسیا انجام دادن و این نوع رزمایش ها به خوبی بیانگر این بود که آمریکایی ها به جای اینکه فرایند مذاکره رو در واقع تبنی بکنن و حمایت بکنن به سمت تفکرات خشونت آمیز و تجاوزگرانه دارن پیش میرن. علاوه بر این شواهدی در دست که از طریق رسانه ها و گویش هایی که از طرف مقامات رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میشه این هماهنگی رو به خوبی نمایان میسازه که آمریکایی ها با طرف اسرائیلی در واقع هماهنگ بودن و حتی حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران به نوعی با چراغ سبز ایالات متحده آمریکا انجام شده. یعنی شما در تمام فرایند مذاکرات این موضوع در دستور کار بوده و روی این موضوع به شکل در واقع پلن بی داشتن عمل می کردن و این رو جلو می آوردن، ولی برای این که جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مطلع نباشه و در واقع دوچار غافلگیری بشه جمهوری اسلامی ایران رو وادار کردن به مذاکره و از طریق در واقع واسط و پیام هایی رو که رد بدل می کردن چه در قالب مذاکرات غیر مستقیم چه به صورت پیام های مکتوب چه پیام های شفاهی وانمود می کردن که آمریکایی ها نسبت به موضوع مذاکره و توافق در واقع تصمیم نهایی خودشون رو گرفتن و ترامپ هم با توجه به اینکه در کتاب خودش عنوان می داره که مذاکره رو شما به عنوان یه دستور عمل در واقع غیر اعتماد ساز فرض بگیرید و هر موقع وارد مذاکره میشید همیشه برای مذاکره زمان مخالفت و زمان برهم زدن فرایند مذاکره یا زمان به تعبیری میشه گفت لجبازی و برگردوندن میز مذاکره و اعتراض به فرایند مذاکره رو باید دستور کار داشته باشید. این چیزیست که در کتاب ترامپ در واقع به اصول مذاکره و اساس رویکرد ایالات متحده آمریکا به خوبی اشاره شده و همواره به دنبال این بودن که در واقع شکل خشونت آمیز و تجاوزگری خودشون رو نمایان بدن.
یکی از موضوعات دیگری که در جریان جنگ 12 روزه بیشتر به چشم خورد و مطرح شد در رسانه‌های منطقه به خصوص بی‌عملی و سکوت سازمان‌های بین‌المللی است، گرچه این سازمان‌ها